چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 خارج اصول، جلسه 39، مباحث تقیه و شبه تقیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم استعمدنا لدينك يا كريم. گفته شد که روایاتی داریم در خصوص اقتدا به اهل تسنن در جماعت، و از این ما خواستیم برداشت کنیم، نه فقط از این روایات بلکه غیر این روایات، که اینها بعضن به انگیزه مدارا و زندگی مسالمت‌آمیز با اونها صادر شده. از این جهت اگر مبین حکم فقهی باشه باید این جهت رو در نظر گرفت. گفتیم که اگر کسی بگه روایات مثل اقتدا، فرضش فقط بحث تقیه است نه مطلقا، که گفتیم خلاف اطلاق این روایاته. اگر بناست ما اطلاق و عموم رو قبول کنیم، چرا اینجا قبول نکنیم، در این موارد قبول نکنیم؟ به علاوه ببینید روایات این به اصطلاح راستا رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه صرف تقیه نیست. همون بحثی که گفتیم مدارا، زندگی مسالمت‌آمیز، که حالا یکیش در حضور در مسجد اونها، جماعت اونها نشان داده میشه، و بعضی رفتارهای دیگه. من دو تا روایت آوردم در اینجا با هم سریع عبور میکنیم. محمد ابن یحیی، صفحه 1748 خواستید ملاحظه کنید. اگر احیانا برگرم ندارید سریع بیارید که رو خود روایات بخوانیم، جلو چشممون باشه، خب خیلی بهتره. جلد 12 وسائل با احکام الاشره، باب 1، صفحه 6، همون اوائل جلد 12، صفحه 6، حدیث 3. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، علی ابن حکم، معاویه ابن وهب. اهل اطلاعات رجالی هستید، جناب کلینی داره از محمد ابن یحیای عطار، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، علی ابن حکم انباری و معاویه ابن وهب نقل میکنه. سند عالی است، سند خوبه، معتبره. جناب ابن وهب میگه که خدمت آقا عرض کردم، کیفه ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. قطعا ابن وهب داره از امام سوال میکنه، لذا این مزمره بودنش لطمه نمیزنه به روایات، چنانکه از جواب هم کاملا مشخصه که جواب دهنده امام معصومه. میگه که چجوری سزاوار ما بین خودمون و قوممون، بستگان، معمولا بستگان از اهل تسنن داشتن، و دیگران غیر بستگان که با هم اختلاط داریم، ولی لیسوا علی امرنا، شیعه نیستن، امامیه نیستن. حضرت فرمودن تنظرون الی ائمتکم الذین تق تدون بهم فتصنعون ما یصنعون. فوالله انهم لیعودون مرضاهم، اونها به عیادتشون میرن. و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادت لهم و علیهم و یعدون الامانت لهم، در دادگاه حاضر میشن، به نفعشون شهادت میدن، علیهشون شهادت میدن که قهرن میشه به نفع دیگری. اگر امانت بدن، امانت رو بهشون رد میکنن، به اماناتشون احترام میذارن. من تو ذهنم بود که امام میگن هر کار ما میکنیم شما بکنید، که عرض کردم از جوابم در میاد که امام معصوم داره جواب میده، ولی نه. ولی خب در جای خودش بحث کردن که اینجور مزمرات لطفا به اعتبار حدیث نمیزنه. روایت رو صحیحه باید بدونیم، معتبره باید بدونیم. روایت بعدی موثقه است و عنه، یعنی باز جناب کلینی، از همون محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، حسین ابن سعید اهوازی و محمد ابن خالد برقی، از این دو نفر، از قاسم ابن محمد جوهری، از حبیب خسعمی. حالا ممکنه رو بحث قاسم حرفایی باشه، به نظرم ما یه زمانی روش بحث داشتیم و اینطور که یادم هست حالا خیلی فاصله شده به اعتبارش رسیدیم. ضمن این که روایت به قدری مضمونش در کنار سایر مضامین قرار میگیره، اعتبارش شکی نیست، یعنی در یکی دو روایت اینجا نداریم که حالا بخوام معطل بشیم. امام میفرمایند که امام صادق علیکم بالورع و الاجتهاد، پرهیز از گناه، خودداری از گناه و اجتهاد و کوشش در طاعت الهی. و اشهد الجنائز، حالا اون مورد اول ورع و اجتهاد بگیم، مثلا رابطه انسان با خدا، گرچه منحصر نیست، حالا بگیم رنگ غالبش اون باشه. اما اشهد الجنائز اودو المرزا، قطعا نمیخوان حضرت بگن مریضای خودتون رو عیادت کنید. وحضرو مع قومکم مساجدکم، این که دیگه صریحا هست که با بستگانتون تو مساجدتون برید. همون مساجد، مساجد اینجور نبوده که یه مسجد شیعه داشت میشه یه مسجد اهل تسنن، مساجد مال همه بوده و عمدتا مال اهل تسنن. و احبول ناس ما تحبون انفسکم، بعد امام گویا به یک مسئله اخلاقی دارن اشاره میکنن. اما یستحی الرجل منکم ان یعرف جاره حقه، شما یه همسایه سنی دارید، به شما احترام میذاره، حق همسایگی رو اجرا میکنه، اما شما چون سنیه، ولا یعرف حق جاره، حق همسایه مراعات نکنه. بعضی ها هستن خب این سنیه، خب سنیه باشه، شما میتونی به راحتی غیبتش کنی، تهمتش بزنی، حالا تهمت که اصلا و میشه مثلا باهاش بد رفتاری کرد یا عرضشو نگه نداشت، سنیه، اون برعکس حق شما رو اجرا میکنه، رو مذهب شما کار نداره، شما رو مذهب او کار داره. ببینید این روایات کاملا میرساند که حضرت ائمه ما یک مدیریتی رو در اینجا داشتن. و عجیب اینه، شما در تمام این روایات یک سوبسید از ائمه نمیبینید. یعنی یه جا مثلا آمده باشن تاریخ رو منحرف کرده باشن، یا مثلا گفته باشن اهمیت نداره. خب بعضی از ماها تا دهن باز میکنی، دهن باز میکنن، شروع میکنن سوبسید دادن، وقت نتیجه این میشه که اینها اونها رو که به مذهب شیعه نزدیک نمی کنن، در درون خود مذهبم ایجاد اختلاف میکنن. هنرشون هم اینه که تقسیم کردیم مذهب رو. خب روایات پس معنا شد معتبره باشه، و روایات دیگری هم وجود داره که من آدرس دادم تو پاورقی، نگاه کنید. خب حالا از این بحث چه ثمره ای میخوایم بگیریم؟ ثمره فقهی. بیایم بگیم آها، روایاتی که راجع به اقتدای به اهل تسنن صادر شده، و البته نمیشدم بگی فقط در فضای ترس و لرز و که گفتم مشکله، اما بگیم اینا به قصد مدارات بوده و لذا به تعبیر امروزی ها میشه قضیه تاریخمند مقطعی، تاریخمند، یا آگاهی میگن قضای خارجیه. من از این تعبیر پرهیز میکنم چون قضای شرعی همش خارجی است. چه کنم که قضایای خارجی و حقیقیه رو در حوزه اشتباه بیان کردن، به همین اشتباه بیان حالا بخوام ما مش کنیم یه جوره، بخوام توضیح بدیم، الان جاش نیست توضیح دادنش، خودش یک بحثی میطلبد. حالا اگر همه قضایا رو خارجی فرض کنید در شریعت، اینو بگی تاریخمند. اگر مثل حرف معروف که قضایا شرعی حقیقی است، ما بگیم اینا دیگه خارجیه میشه. حالا یا میشه قضایا خارجیه یا بگیم از شأن حکومی امام صادر شده. این برگه رو داشته باشید، صفحه 1748. من گفتم شاید نگاه فوق باعث بشه که دوات اقتدار رو دیگه به عنوان حکم الله الواقعی اونم برای همه زمانها فرض نکنیم. این روایات تاریخمند هستند و بنابر مصطلح معروف آن قضایای خارجیه اند و یا صادر از شأن حکومی امام. اینجا من دیدم یا رو نیاوردم، آوردم و صادر، نه و یا صادر. حالا بعدم برگرم اصلاح میکنیم، اگر رو سایت گذاشته شده اصلاح شده بره، اگرم هنوز نگذاشتن که ظاهرا گذاشته شده چون این بحثش قبلا شده، برگه بخشش قبلا گفتیم. و یا صادر از شأن حکومت امام. قهرن اینجا دیگه آقایان خیلی باید با مصطلحات ما آشنا باشید، با مصطلحات قوم. قضیه تاریخمند و خارجی الزاماً حکم حکومتی نیست، ممکنه یه فتوای موقت باشه، مثل حکم ثانوی. حکم ثانوی حکم حکومتی نیست، اما ممکن برای یه مقطعی باشه. ما فتوای جناب میرزا رو راجع به تحریم تنباکو حکم تاریخمند میدونیم، قضیه خارجیه میدونیم، ولی حکم حکومتی نمیدونیم، چون انشا نکرد، مثل حکم قضایی انشا نکرد، استدلال آورد، گفت شرب توتون علیوم محاربه با امام زمانه و محاربه حرامه، پس شرب توتون حرامه. این میشه فتوای اجتماعی، تاریخمند، خارجیه. حکم حکومتی اونجاییست که فقیه به ما و حاکم انشای حکم بکنه، ولذا بهش نمیگن دیگه حکم الهی، ولو در چارچوب شریعته، اما این منشأ الهی نیست. یا اگر پیغمبری امامی دستور بده فردا صبح برید جنگ، این حکم حکومتیه، حکم حکومتیه، چون انشاء میکنه. لذا حالا چه تاریخمند باشه چه حکم حکومتی باشه، قابلیت فرازمان و فرامکانی رو نداره دیگه. لذا بیان بگیم خب امروز هم وقتی زائر میره مثلا مکه، فضیلت داره که پشت سر امام جماعت سنی اقتدا کنه، یا اگر رفت منطقه سنی نشین بگیم که اقتدا بکنه، چون امام صادق اینطور فرمودن، قهرن مشکل میشه. اینجا چیزی که هست، میدانم برخی ها سختشونه یا ممکنه عکس العملی داشته باشن، اینه که واقعا یعنی کسی به من بگه شما مدارات و زندگی مسالمت‌آمیز رو تا حدی بالا میبرید که امام یک مثلا بیان خلاف واقع داشته باشن، تاریخمند، مقطعی، و هیچ نشانی هم نذارن که بگن موقتاً اینطوره. تازه بخوانم بگن موقتاً باز میشه، یعنی حکم الله عوض میشه به صرف مدارا. حالا بگیم حکم حکومتی امام، یعنی میان این کارو بکنن، یا بگیم نه اصلا حکم الهی موقت تاریخمنده مثل حکم ثانویه. این میشه اینطور رفتار کنیم و بگیم؟ خب جواب اینه، چه اشکال داره؟ ببینید گاهی وقتها وضعیت زمان اقتضا میکنه. شما نگاه کنید ائمه با همین کارشون نه تنها از کیان شیعه دفاع کردن، بلکه موجب بقا و نشر تشیع شدن. تا جایی که یکی از نویسندگان میگه نصف جهان اسلام رو تشیع گرفت. حالا تشیع به معنای عامش، غیر امامیه. متاسفانه سوگمندانه این سخن ممکنه سوء استفاده بشه، ولی ماها گاهی نمیتونیم حکومت شیعی رو نگه داریم. یعنی در طول تاریخ شیعه خیلی حکومت دستش رسیده، منتها بر اثر یا اختلاف یا هرچه، حالا عوامل باید نشست و بررسی کرد. اما تدابیر ائمه تدابیر دقیقی بوده. ائمه با گشایشی که به اصحاب دادن که برن در بدنه حکومت عباسی، حکومت عباسی مخصوصا دوران ائمه متأخر ما، خیلی درست ائمه رو شهادت به شهادت می‌رسوندن، اما شما نگاه کنید چقدر جا باز کرده بود. بعدن اگر حکومت آل بویه و امثال اینا میاد، امتدای این تدبیره. اینی که خب اینا رو اگه در نظر بگیریم، نباید برامون مسئله قدری سخت باشه. خب مطلبی دیگه ای که من در همین راستا باید عرض کنم، مطلبی که من در ادامه چند تا نکته رو عرض کنم و آرام آرام از این قسمت بریم بیرون، اینه که ببینید ما هی دم از مدارا میزنیم و امثال ذالک. باز خود این مدارا ممکنه به مقاصد بزرگتری برگرده، که همین الان گفتم مثلا هدایت مردم. خب شاید ائمه این تو فکر میکردن که با این مدارات عرضه میشه مذهب حق بر اونها، تبلیغ میشه و بخش عظیمی میپذیرن، که همطور هم واقع شد. لذا تبلیغ مذهب اینا رو هم در همین راستای اصطلاح همین قسمت بیارید. خب من اینجا این نکترم عرض بکنم. ما گفتیم تاریخمنده، درست، و برای اون زمان به کار میاد. یه بحث ما داشتیم در فقه سیاسی، اگر شما شرکت میکنید در فقه سیاسی، ما گفتیم خود حکم حکومتی بودن، اونجا راجع به نامه امام به مالک اشتر بحث میکردیم، معناش این نیست که حکم حکومتی، آخر اینجور معروف حکم حکومتی ائمه یا هر که موقته. اما ببینید ما معتقدیم حتی احکامی که حالا به تعبیر تاریخمنده ولو حکم الهی یا حکم حکومتیه، اینطور نیست که مصرفش، تاریخ مصرفش تمام شده باشه. در واقع مقید به اون هدفه. یعنی مثلا ما نمیام فتوا بدیم اقتدا به عامه رو مطلقا مثل برخی ها، میگیم تاریخمنده. اما فکر میکنید میگیم این الان دیگه به تاریخ پیوسته و تمام شده. این تاریخمند که من گفتم لفظ لیزیه، اونایی که میگن یعنی تاریخ مصرفش تمام شده، اما من دارم توضیح میدم که هدفم چیه. یعنی میخوام بگیم اگر الانم همون اهدافو تامین کنه، بله همون اهداف رو تأمین کنه، بله باز اقتدا هست. اگر اون اهداف رو تأمین نکنه، حالا یه هدف دیگری رو تأمین کنه، مثلا رفع تهمت از شیعه میکنه. بعضی از دوستان ما وقتی مکه میرن، گاه میرن مساجد اینها، میگن خب ما میریم یه چیزایی روشن میشه، رفع تهمت میشه، نماز اینا یه جور دیگه است، کارشون یه جور دیگه است. خب این حتی ممکنه اضافه کنیم، چنان که گاهی برعکس مفاسدی مترتب بشه. من خودم دیدم مسجدی که از اهل تسنن، حتی غیر مسجد این، شیعه ها رفتن و اونا چجوری سوء استفاده میکنن، که یه موردش بودم، حاضر بودم که حرف اون جماعت رو قطع کردم و گفتم شما خلاف داری میگی. و اون مناظری معروف که ما با بن قامدی داشتیم، شاید رو سایت اینا هست، میتونید نگاه بکنید. یعنی میخوام عرض بکنم این تاریخمندی به معنای پیوستن به گذشته ها نیست، منظورم اینه. حالا برگه رو مطالعه کنید، بحثای سختی نخواهد بود. من به اینجا که رسیدم، واقعش حیفم آمد یک عبارتی رو از مرحوم آقای خویی نقل نکنم، البته بیشتر به خاطر روایاتی که در این کلام هست، متا آمیخته با عبارت ایشونه. این عبارت رو در پایان صفحه 1749 ملاحظه کنید، که من چند تا سوال شده جواب بدم، فراموش کردم اول کلاس. اگر دیدم فرصت هست متن رو میخونیم، اگر نه خودتون مطالعه کنید، چیز سختی نخواهد بود. من فقط یه تذکر داره که انشاءالله شنبه عرض میکنم اگه نرسیم امروز. یکی از آقایون سوال کردن که ائمه آیا از شیعیان افراطی هم تقیه میکردن؟ یعنی ممکنه مثلا بعضی از اینها بودن که حتی اعتراض به ائمه میکردن، شما چرا قیام نمی کنید، چرا حرکت نمی کنید. حتی بعضی هاشون مثل معل بن خنیس هم خودشون رو به کشتن دادن، حالا تعبیر کنیم شهادت، بالاخره تو این راه رفتن و هم دردسر درست کردن برای ائمه، برای دیگران. بله ممکنه ائمه برای مثلا ملاحظه شیعیان، حالا افراطی تعبیر قشنگی نیست، تقیه هایی داشته باشن. حتی بعضیا تو نسبت به روایاتی که ائمه از خودشون نفی علم میکنن، نفی علم غیب، که ما مثل دیگران، منم کنیزم گم شده بود داشتم دنبالش میگردم، چجوری شما میگید ما به ما کان ما یکون ما هو کائن عالمیم. برخی میخوان بگن این حالا خطاب به شیعیانم هست برای اینکه اینا رو تعدیل بکنن. یا از اون طرف گاهی وقتا مثلا یه بیانی داشتن، نمیشه گفت خلاف واقع اما راست ناقص، اون راوی کیه که اومد خدمت امام سوال کرد که این قرآن که میگه بله بعد از حج میگه که تفس رو از خودشون دور کنن، پناه بر خدا این حافظه ای ما، تفسهم، بله فکر کنم سوره حج باشه اگر اشتباه نکنم، بله یه لحظه تفس رو بیار، تففه ولیوفو نزورهم، بله ثم الیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم، سوره حج آیه بله 29. سوال میکنه این تفس چیه؟ امام میفرمایند که خب این ناخن رو یه مقدار از موشون بردارن، ناخن بگیرن. راوی گفت که ولی من چیز دیگه ای از ذریح محاربی شنیدم که به اون چیز دیگه ای فرموده اید. میگم من یه لحظه یادم اومد اون روایت، الان سال هاست که مراجعه نکردم. زیل همین ثم الیغز و تفسهم هست، روایتش نگاه کنید. امام به این مضمون فرمودن شما ذریح محاربی بشید، چون اونجا گفتن لقاء الامامه. خیلی عجیبه، انسان وقتی حج میکنه به حسب ظاهر باید چرک و اینها رو از بدنش دور کنه تا پاک بشه، از طرفی بعد از حج باید بره خدمت امام تا عقائدش رو تصفیه کنه. ناخونه و مویی و چرکی اگر عقائدش رو گرفته کنار بذاره. رضا گفت من تمام الحج لقاء الامام، و شیعیان اینطور بوده که اگر در حج امام رو ملاقات نمی کردن می آمدن مدینه و در مدینه ملاقات میکردن. حتی یه رسم ایرانی هم هست که ایرانی ها بعد از حج میرن امام رضا علیه السلام، زیارت امام رضا. قدیم این عرف بوده که این رو متمم حج میدونستن. حالا امام که حاضر نبوده، در ایران امامی که هستند و ولو به حسب ظاهر در حیات نیستن امام رضا. اینا همه مثل زنجیره به هم ارتباط داره. بله این طور بوده، یعنی گاهی ائمه بیانهای مختلف داشتن. حالا اینو اصلا با هم تضادی نداره. یک بار قضاء تفس رو به ملاقات با امام معنا کنیم، یه بار با گرفتن ناخن و گرفتن مو، چیدن مو معنا کنیم. ولی حتی اگر منافات هم داره باید به همون شکلی که گفتم رفتار کنیم. شخصی آمد خدمت شاید امام صادق، اینم نگاه کنید، گفت که چرا به پیامبر میگفتن ابوالقاسم؟ حتی فهمودن خب چون پسری داشتن قاسم، عربم که کنیه رو رو اسم میذاره، به پیغمبر گفتن ابوالقاسم. راوی نپسندید، یعنی نپسندید که قانع نشد، فهمید که یعنی انتظار بالاتری داشت. گفت حالا این که آقا من خودمم میدونستم خودم عربم، نه یه چیز دیگه میخوام از شما، شاید هم یه چیزایی شنیده بوده. اما وقتی دیدن یه کمی مستعده گفتن خب حالا گوش کن، پیامبر معلم علیست و معلم پدره و علی قاسم الجنت و ناره، پس پیامبر میشه ابوالقاسم، میشه ابو علی، یعنی معلم علی. گو حالا یه چیزی شد، حالا یه چیزی شد. و من حالا نمیخوام بحث اخلاقیشو وارد بشم. اعز انسان تا چی باشه؟ به قول برخی از بزرگان قرآن یه سفره است که همه چی توش هست، حتی غذای حیوانات، کاه و یونجه و غذاهای لذیذ و هرچه. هر کس به مقدار وسع وجودیش و به مقدار اشتها و تابع اشتها و سلیقش میتونه از این نصوص برداشت کنه، تا جایی که بعضی گمراهی رو برداشت میکنن. ولا یزید و ظالمین الا خسارا، یا زلال رو، خسارت رو برداشت میکنن. بله به هر حال اصل این مطلب که شیعیان آیا زمینه بوده، بله. یکی از آقایان سوال کردن با این وضعیت که شما پیش آمدید آیا میتونیم بگیم افقهیت راوی یکی از سنجه‌های بسیار مهمه در صفات راوی؟ یعنی اگر دو روایت تعارض کردن تو کلام امام علیه السلام تو مقبوله ابن حنزله بود که به صفات راوی توجه کنید، اولین سنجه بود. بگیم مثلا اگر راوی زراره است، خب زراره دیگه این چیزا ممکنه ائمه بهش نگن، هم ظرفیت بالاست هم بهش اطمینان دارن. ولی مثلا یه راوی معمولی باشه، بگیم اون جهت تقیه یا شبه تقیه درش باشه. یعنی اگر بین روایت زراره و غیر زراره ناهمسویی شد، بگیم دیگه در مورد زراره نه تقیه احتمالش هست نه شبه تقیه. بله اشکال نداره، سوال کردن اینو میتونیم بگیم و به تعبیری بلدش کنیم. بله یکی از آقایانم سوال کردن، سوال خوبیه، آیا پاسخ بر اساس اعتقاد مخاطب در اصول دین هم ممکنه بگیم؟ یا در معارف و معارف. در معارف که اشکال نداره اگر منظور سوال کننده از معارف غیر اصول دین باشه. ممکنه برخی از مسائل باشه که بر اساس معتقد اونا گفته بشه. اتفاقا داریم در ادامه، حالا روایتش من بعدم براتون میارم. اما راجع به اصول دین، این که مثلا فرض کنید اگر اونها قائل به تشبیه بودن، ائمه هم حدیثی ازشون صادر بشه که تشبیه درش باشه خدای نکرده، یا تجسیم، یا یه چیزایی در این مایه ها، یا مثلا خلافت یعنی امامت انتخابی رو مطرح کنن و مثلا امامت انتصابی رو زیر کار بذارن، این ما سراغ نداریم و خب خیلی سخته برای مدارات و اینا که بعید این بحث پیش بیاد. حالا در تقیه یه جای جان امام در خطر بوده باشه، اون اصل امکانش هست، ولی امکانی که باید با توجه به آنچه که داره صادر میشه توجه کنید. اجمالا الان ما سراغ نداریم این وضعیت رو و ترجیح هم میدیم که چنین چیزی پیدا نشود. خب من پیشبینی میکردم بخوام سوالا رو جواب بدم، دیگه نتونیم ادامه بحث بدیم. انشاءالله ادامه بحث رو شنبه با هم خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.